قرار عاشقی در بوی جوی مولیان. محقق و نویسنده اصغر طغایی. اجرا نیلوفر ولیزاده. صدا بردار عیسی جعفری راد. مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی. مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر. ارزیاب برنامه معصومه نفتی. تهیه کننده اصغر طغایی. رادیو اردبیل بوی جوی مولیان.
بود اون شب چشمانت قارت گر جو، با جانم می گفتی اسرار نهو، آتش بر خرمن جان می چشمان تو چون برق بلا، از غم آتش به جهان میزد، اون شب آه و دل مهنت کش ما.
بوی جوی مولیان را میشنوید از رادیو اردبیل. امروز مختصری با شما خوبان از آثار و حیات نیما یوشیج صحبت کردیم. اینک به همراهی قطعی از موسیقی های فیلم ایران دخت، به آهنگسازی سوسن شاکرین، شعری زیبا را از نیما یوشیج خدمتتان پیشکش میکنیم.
Thank you.
آدم ها، آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید. یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید. آن زمان که مست هستید از خیال دست یازیدن به دشمن، آن زمان که پیش خود بیهوده می پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدید آرید، آن زمان که تنگ می بندید بر کمرهاتان کمربند، در چه هنگامی بگویم من، در چه هنگامی بگویم من، یک نفر در آب دارند می کند جان قربان. آی آدم ها، آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد، باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه هاتان را ز راه دور دیده، آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بیتابیش افزون می کند زین آب ها بیرون گاه سر گه پا. آی آدم ها، آی آدم ها، او ز راه دور این کهن جهان را باز می پاید، می زند فریاد و امید کمک دارد. آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید. موج می کوبد به روی ساحل خاموش، پخش می گردد چونان مستی به جای افتاد بس مدهوش، می رود نعره زنان وین بانگ از دور می آید، آی آدم ها، آی آدم ها، و صدای باد هر دم دلگزاتر، در صدای باد بانگ او رهاتر، از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوش نداها، آی آدم ها، آی آدم ها. نازنینان، امیدواریم برنامه امروز نیز با به طبعتان بوده باشد. تا دیگر دیدار، شما خوبان را به خدای منان می سپاریم. خدا نگهدارتان. ساعت 24، اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
دستور معاون اول رئیس جمهور به وزرای نیرو و جهاد کشاورزی برای حل مشکل آبریز زاینده روده.
کاهش شمار جانباختگان کرونا در کشور به کمترین میزان در 8 ماه گذشته.
اروپا بار دیگر کانون شیوع کرونا در جهان.
تأکید سخنگوی وزارت امور خارجه بر برداشتن مؤثر تحریم ها به عنوان شرط بازگشت آمریکا به برجام.
و مساوی شدن بازی های بزرگ در لیگ برتر فوتبال کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرم نیا با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران در خدمت شما خواهیم بود.
تجمع مسالمت آمیز کشاورزان حوزه زاینده رود. کشاورزان از چند روز گذشته با تجمع در بستر خشک زاینده رود در محل پل خاجوی اصفهان خواستار احیای این رودخانه شدند. خواسته های کشاورزان تأمین حق آبه و اجرایی شدن مصوبات شورای عالی آب است.
ما خواستمون فقط آبی زاینده رود است، یعنی ما شغلمون کشاورزیه. من صبح تاشون میام سری، مثلا تو اصفهان یه روز میرم سری کار، دو روز نمیرم سری کار، اسکوجه بیارم برای حق زنه به شما بدم. چیکار کنم؟ من که دوماد دارم، بچه دارم، عروس دارم.
به مسئولی میخوام بگم که واقعا به فکر مردم باشن، این وضعیت نیست. نشستی که اصفهان کرده با وضعیت کشاورزا و همه چی،
ما یه روزی 300 زیر زمین دارم، یه روزی 6 تا 7 خانواده روی زمینی ما نو میخوردن، خرج زنه به چشون کامل در میآوردن. حالا خودمون یه روز شده که بیکاری، دستمون جلو مردم درازه، از کجا نون بخوری؟ ما که تمام زمینمون خشک شده است، چامون رو 200 متر خشکیده است، هیچ آب نداری،
هیچ آب نداری.
کشاورز حق اصلیشه. کشاورز وقتی زنده است همه زندن، تولید زنده است، اقتصاد زنده است، همه چی عالی میشه.
زمیاد آبش نم آبی که تیری تونست بخوا. من تا آخرین لحظه، من خودم پام درد که یه پای تا اینجا اومدم حمایت چی میکنم تا آخرین لحظه میشینم.
این شهر که این مدل شده است، اصفهان است آب. همه میگن نصف جهان اصفهان کویا. الان این بچه میگه مامان دو ماه پیش اومدم اینجا آب بوده، چرا این کف این رودخونه اینطوریه؟ یه اصفهان زنده است به همین رودخونه.
مسئولی میخوایم که آب منطقه فریدن هم برامون درست کنن، همونجوری که زاینده رود باید دائم بشه. اونجا هم برای ما مشکلاتی هست که ما اونجا فرار کردیم، اومدیم اینجا برای دادخواهی ان شاء الله.
دولت هم با جدیت دنبال حل مشکل زاینده رود است. معاون اول رئیس جمهوری از طریق رسانه ملی به طور مستقیم به مردم اصفهان گفت از نزدیک وضعیت زاینده رود و مناطق کشاورزی استان را دیده و می‌داند که مردم شرایط سختی دارند. آقای مخبر با اشاره به برگزاری دو جلسه شورای عالی فقط در یک ماه گذشته گفت رئیس جمهور در دو ماه گذشته مرتب شرایط آب کشور را دنبال می‌کرد و اکنون هم پیگیر وضعیت آبی در استان اصفهان است. آقای مخبر افزود رئیس جمهور به وزرای نیرو و جهاد کشاورزی دستور داد در اسرع وقت برای حل مشکل آبریز زاینده رود اقدام کنند.
ما ابتدا هم باید جدی تشکر کنم از بصیرت و وفاداری مردم عزیز و غیور اصفهانی که البته همیشه همینجور بوده، در جنگ همینجور بوده، در همه مسائلی که در کشور بوده الحمدلله کاملا وفادارانه در صحنه بودن. ما ظاهر خوشحالی وضعیتی پیش آورده، خب در اکثر استانهای کشور دچار مشکل هستیم، به شکلی که آقای رئیس جمهور ظرف همین یک ماه گذشته دو بار شورای عالی آب رو برگزار کردن، ضمن که در طول همین دو ماه یک ماه هم مرتب دنبال کردن و دنبال میکنن. همین بحثی که امروز در اصفهان بود ایشون باز به شدت دنبال بودن. من هم دستور دادم هم به وزیر نیرو و هم وزیر جهاد کشاورزی که به سرعت تدبیر کنن این موضوع رو. دولت به جد دنبال اینه که این مسئله رو انشالله به هر نحوی هست مدیریت بکنیم که بشه انشالله این دوره سخت رو پشت سر بذاریم و واقعا دنبال حل مشکل هستیم. من میفهمم، من در بین این عزیزان در شرق اصفهان خودم حضور داشتم و وضعیت اونا رو دیدم و انصافا وضع جدی سختیه. خلاصه ما هم دنبالش هستیم که انشالله در با هر وسیله ای هست، با هر شکلی که بشه کمک کرد این مطلب حل بشه. خوبی چهار تا استان الان دچار مشکل هستن، انشالله به شکلی که بشه مسئله همه این چهار تا استان حل بشه، خصوصا عزیزانمون در اصفهان. دنبالش هستیم، انشالله جلسات این فردا برگزار میشه و این مسائل رو انشالله به اطلاع مردم هم خواهیم رسان. وزرا هم دارن کار میکنن روش، طرحهای مختلفی رو بررسی کردن، یه پیشنهادایی دارن که انشالله این پیشنهاد رو بررسی و اقدام خواهیم کرد.
وزیر نیرو هم از کشاورزان اصفهانی عذرخواهی کرد. آقای مهرابیان گفت به دستور معاون اول رئیس جمهور در اسرع وقت جلسه ستاد احیای زاینده رود برگزار خواهد شد.
برای مدیریت حوزه زاینده رود به دستور معاون اول قرار شد که هرچه سریعتر جلسه ستاد احیای زاینده رود برگزار بشه و ما امیدواریم که تصمیمات مناسبی رو با پیشنهاداتی که به این جلسه میبریم اتخاذ بشه و مردم عزیز این حوزه رو در مناطق مختلف مطلع بکنیم و خوشحالشون بکنیم. ضمناً قرار شد که وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و سمت هم در کنار وزارت نیرو به صورت فعال وارد بشن و انشالله مدیریت بکنیم شرایط رو تا آسیبی که متاسفانه برخی از کشاورزان دیدند رو به حداقل برسونیم. من در پایان عذرخواهی میکنم از همه کشاورزان عزیزی که شرمنده اونها هستیم و نمیتوانیم آنچه که لازم هست برای کشت اونها آب رو تأمین بکنیم. امیدواریم با فضل و عنایت الهی در ماهای آینده بتونیم این کمبودها رو جبران بکنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز کمبود آب مشکل همه مردم کشور در استانهای مختلف است گفت در جریان سفرهای استانی مهمترین مشکلی که مردم را مطالبه می کنند تأمین آب است که باید به مدیریت آب در کشور توجه جدی شود. آقای رئیسی در نشست با فعالان محیط زیست گفت مدیریت آب در کشور مسئله مهمی است و باید راهکارهایی در نظر گرفته شود که کشور دچار فراز و فرودهایی در بخش آب نشود. آقای رئیسی در موضوع حقابه نیز گفت موضوع حقابه موضوع مهمی است که باید دنبال شود و حقابه محیط زیست نیز از نکاتی است که بسیاری از حقوق را حفظ می کند. آقای رئیسی در نشست با فعالان محیط زیست گفت دستگاه‌ها باید این حس را پیدا کنند که هر توسعه یافتگی در کشور فرع بر محیط زیست است و این اصل مهم باید در نظر گرفته شود، چرا که در قانون اساسی نیز به صورت روشن به آن اشاره شده است.
تمام توسعه یافتگی فرع بر حفظ محیط زیسته. ما صنعت رو می‌خوایم، ما کارخانه‌های بزرگ رو می‌خوایم، های تک می‌خوایم، اما فرع بر حفظ محیط زیسته. اگر محیط زیست آسیب ببینه همه چیز آسیب دیده. این باید یک اصل مهم و قابل توجه باشه.
شماره جانباختگان کرونا در کشور به کمترین میزان در 8 ماه گذشته رسید. وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 100 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند که کمترین میزان از 12 فروردین امسال است. همچنین در این مدت 5784 بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد که 893 نفر از آنها بستری شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به بیش از 101,140,000 دوز رسیده است. کنون 56,383,000 نفر دوز اول، 44,052,000 نفر دوز دوم و 705,000 نفر هم دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. همکنون 26 شهر کشور در وضع قرمز، 87 شهر در وضع نارنجی، 222 شهر در وضع زرد و 113 شهر در وضع آبی کرونا قرار دارند. معاونت بهداشت وزارت بهداشت هم اعلام کرد میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی کشور در هفته گذشته 48% بوده است. نتیجه یک پژوهش جهانی نشان داده که استفاده از ماسک میتواند ابتلا به کرونا را تا 53% کاهش دهد. بر اساس این پژوهش استفاده از ماسک، حفظ فاصله اجتماعی و شستن دستها همگی شیوه‌های مؤثری هستند، اما استفاده از ماسک بیشترین تأثیر را در جلوگیری از ابتلا به کرونا دارد.
شمار قربانیان کرونا در جهان از 5,150,000 نفر فراتر رفت. در شبان روز گذشته تعداد جانباختگان روزانه کرونا به 8,179 نفر رسید. در این مدت روسیه بیشترین تعداد قربانیان را گزارش کرد. در 24 ساعت گذشته بیش از 37,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 1,251 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. آمریکا در این مدت بیشترین تعداد مبتلایان روزانه را گزارش کرد. بیش از 99 هزار تن در این کشور در 24 ساعت گذشته به کووید 19 مبتلا شدند و 1147 نفر جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. اروپا بار دیگر به کانون شیوع کرونا در جهان تبدیل شده است. بیش از 62% مجموع مبتلایان و 51% قربانیان کرونا در سراسر جهان در شبان روز گذشته در اروپا ثبت شد. هرچند شمار تلفات کرونا در اروپا به اندازه روزهای نخست شیوع این بیماری نیست، اما دولت‌های اروپایی به دنبال افزایش بیش از پیش محدودیت‌ها علیه افرادی هستند که واکسن نزده‌اند. صدر اعظم اتریش اعلام کرد به علت افزایش بی سابقه ی آمار مبتلایان به کرونا اتریش از دوشنبه تعطیل می شود و از اول فوریه 12 بهمن واکسن کرونا در این کشور اجباری می شود. وزیر بهداشت اتریش هم گفت قانون منع تردد به صورت 24 ساعته اعمال و مدارس، رستوران ها و فروشگاه ها به استثنای فروشگاه های مواد غذایی در سراسر اتریش تعطیل می شود. در 24 ساعت گذشته نتیجه ی آزمایش کرونا بیش از 15 هزار نفر در اتریش مثبت شده که بیشترین میزان از آغاز همه‌گیری کرونا در این کشور است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم میگوید چهارمین موج شیوع با شدت تمام کشورش را در بر گرفته است. در مناطقی از این کشور که شیوع بیماری شدیدتر است، دسترسی به مراسم ها و رستوران ها فقط برای افرادی مجاز خواهد بود که واکسن زده اند یا از بیماری بهبود یافته اند. در این حال مؤسسه بهداشت عمومی آلمان هشدار داد محدودیت هایی که در این کشور برای افراد واکسینه نشده اتخاذ شده است برای شکستن موج جدید کرونا کافی نیست. شماره موارد جدید آلودگی به ویروس کرونا در آلمان در 24 ساعت گذشته به بیش از 64 هزار نفر رسید که رکورد جدید در این کشور محسوب می شود. نخست وزیر یونان هم از اعمال تدابیر جدید برای افراد واکسینه نشده خبر داد که از آن جمله میتوان به ممنوعیت ورود به مکانهای بسته اشاره کرد.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. برگزاری مراسم ارتحال آیت الله مشهد شبستری از سوی دفتر مقام معظم رهبری در قم. مراسم ارتحال عالم مجاهد مرحوم آیت الله مشهد شبستری عضو فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری بعد از فریضه عشا در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها از سوی دفتر مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه و آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد. آیت الله محسن عراقی در این مراسم از آیت الله مشهد شبستری به عنوان عالمی عامل و مجاهدی خستگی ناپذیر یاد کرد که عمر پربرکتش را صرف تبلیغ اسلام و ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام کرد. پیکر آیت الله مشهد شبستری صبح جمعه با حضور علما و مردم از مسجد امام حسن عسکری به سوی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها تشییع شد و پس از اقامه نماز به امامت آیت الله نوری همدانی در جوار مسجع نورانی کریمه اهل بیت علیهم السلام آرام گرفت. آیت الله مشهد شبستری عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام چهارشنبه شب در 84 سالگی درگذشت.
تشییع پیکر عالمی فاضل و فرزانه، آیت الله محسن مجتهد شبستری، بزرگ مرد دیانت و سیاست. آیت الله مجتهد شبستری از جمله یاران شهید مطهری، مفتح و بهشتی بود. متولد شبستر در آذربایجان شرقی و شاگرد بزرگانی همچون حضرات آیات، سید حسین بروجردی، علامه طباطبایی، سید محمد محقق داماد، سید محمد رضا گلپایگانی، میرزا هاشم آملی و حضرت امام خمینی.
در میان دوستان محبوب بودن به خاطر داشتن اخلاق زیبا.
فقط و فقط رضایت خدا و آرمان امام و رهبری رو دنبال می کردن.
لحظه ای در این دوران از راه امام غفلت نکردن و منحرف نشد.
به واسطه فعالیت های سیاسی پیش از انقلاب بارها احضار و بازداشت شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نماینده مردم آذربایجان در مجلس خبرگان رهبری و چهار دوره هم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود.
در اون مجلس خبرگان اول که انتخاب مقام معظم رهبری بود، ایشان در این انتخاب بسیار مؤثر بودند.
حقیقتا یک عالم و روحانی مردمی بودند، در بین مردم بودند.
و سرانجام پیکر این عالم فاضل و یار دیرین نظام و انقلاب پس از عمری جهاد، مقاومت و ایستادگی در جوار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آرام گرفت. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
خطیب نماز جمعه تهران گفت امام خمینی رحمت الله علیه این پیام بسیار مهم را به ما رساندند که تفکر بسیج همان ترجمان اسلام ناب محمدی است. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری در خطبه دوم نماز جمعه تهران افسود بسیج یک تفکر است که اگر با عمل مجاهدانه گره بخورد دائما معجزه می کند. خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد در 3 ماه گذشته یک دولت مردمی و انقلابی را تجربه کردیم که با رویکرد بسیجی و در تعامل خوب با مردم توانسته با تفکر ناب بسیجی تولید سرمایه اجتماعی و تولید امید کند.
امروز به حمد الله عطر تفکر بسیجی در محیط حکمرانی جمهوری اسلامی بیشتر استشمام میشه. شما یک دولت مردمی انقلابی رو 3 ماه دارید تجربه میکنید که در شرایط بسیار سختی زمام جامعه رو به دست گرفت، با یک رویکرد انقلابی و گفتمان بسیجی در تعامل بسیار خوب با مردم، در تلاش و کار متراکم و خستگی ناپذیر، سرعت عمل مناسب، استفاده از فرصتها، جوانگرایی، روحیه همافزایی با سایر قوا، جدیت در تحقق منویات رهبر عزیز و عالی قدرمون، حاصلش در همین 3 ماه این رویکرد، این گفتمان که همون گفتمان بسیجی و همین تفکر ناب بسیجیه، وقتی میاد در ساحت دولت تولید سرمایه اجتماعی میشه، تولید امید میکنه. شما هم در عرصه‌های داخلی در مبارزه با کرونا بگیرید تا محیط بین المللی توجه به شرق و آماده شدن برای ورود در استیفای حق ملت ما در مذاکرات هسته‌ای، میبینید در همه این عرصه‌ها به حمد الله با قوت این دولت بسیجی وارد میدان شده.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت شرط بازگشت آمریکا به برجام برداشتن تحریم‌ها به صورت مؤثر، یکجا و قابل راستی‌آزمایی است. آقای خطیب‌زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود اگر آمریکا با این رویکرد وارد گفتگوهای وین شود، قطعاً توافق در کوتاه‌ترین زمان قابل دسترسی است. سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد البته ما تضمین‌هایی می‌خواهیم که آمریکا مجدداً حقوق بین‌الملل را به سخره نخواهد گرفت.
باید تحریم ها به صورت مؤثر و قابل راستی آزمایی و یک جا مرتفع بشن. این تمامی هدف ما در گفتگوها در وین هست. اگر ایالات متحده با همین رویکرد وارد گفتگوها بشه در وین و آمادگی رو داشته باشه که تمامی تحریم ها رو به صورت یک جا و قابل راستی آزمایی مرتفع بکنه، قطعاً توافق در کوتاه‌ترین فرصت قابل دسترسی هست. البته تضمین هایی ما میخوایم که ایالات متحده دوباره حقوق بین‌الملل رو به سخره نخواهد گرفت. ایالات متحده به شمول دولت فعلی آمریکا نشون داده که نمیتونه پای تعهدات خودش بایسته. امضای رئیس جمهور آمریکا آنچنان که ادعا میکنند قابل اتکا و قابل ارزش نیست. لذا طبیعی هستش که جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره کننده بر اخذ تضمین‌های لازم و ضروری تاکید داشته باشه. اینها البته مباحثی هستش که در اتاق مذاکرات به صورت جزئی و عملیاتی مورد بحث واقع خواهد شد.
جنبش حماس با انتشار بیانیه‌ای تروریستی خواندن خود از سوی انگلیس را محکوم کرد و این تصمیم لندن را تداوم تعدی علیه ملت فلسطین و حقوق ثابت آنها دانست که از 100 سال پیش آغاز شد. در بیانیه حماس آمده است متاسفانه انگلیس به جای عذرخواهی و اصلاح اشتباه تاریخی خود علیه مردم فلسطین، چه در بیانیه شوم بالفور و چه در قیومیت انگلیس که سرزمین فلسطین را به جنبش صهیونیسم واگذار کرد، به خیانت قدیمی خود ادامه می‌دهد و به متجاوزان به زیان قربانیان کمک می‌کند. محمود الزهار عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت تصمیم انگلیس علیه حماس برای راضی نگه داشتن رژیم اسرائیل و حمایت از عادی سازی روابط با این رژیم است. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم با صدور بیانیه‌ای اقدام دولت انگلیس علیه جنبش حماس و حامیان این جنبش را به شدت محکوم و تاکید کرد این اقدام لندن خصمانه و ظالمانه و در راستای منافع رژیم اشغالگر صهیونیستی است و لندن را همچنان گروگان و دربند مواضع رژیم اشغالگر نگه می‌دارد. منابع خبری انگلیس روز جمعه به نقل از پریتی پاتل وزیر کشور انگلیس گزارش دادند که فعالیت جنبش حماس در این کشور بر اساس قانون مبارزه با تروریسم منع خواهد شد و بر این اساس هر کسی که از حماس حمایت کند پرچم آن را برافراشته یا جلساتی برای این سازمان ترتیب دهد قانون انگلیس را نقض کرده و به 10 سال حبس محکوم خواهد شد.
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه طرح کنگره آمریکا علیه رئیس جمهور این کشور را نمونه ای واضح از دخالت واشنگتن در امور سایر کشورها خواند. دیمیتری پسکوف در واکنش به پیشنویس قطعنامه نمایندگان آمریکا مبنی بر به رسمیت نشناختن ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهور روسیه بعد از سال 2024 گفت این نه تنها برای روسیه بلکه برای همه کشورهای جهان نیز مدرک محکمی است که نشان می‌دهد آمریکا رسما در امور داخلی سایر کشورها مداخله می‌کند. وی تصریح کرد تنها روس‌ها می‌توانند تصمیم بگیرند چه کسی و چه زمانی رئیس جمهورشان باشد و نمایندگان هیچ کشوری در هیچ جای جهان نمیتوانند در این باره تصمیمی اتخاذ کنند. ولادیمیر جبروف معاون اول کمیته روابط خارجی روسیه نیز در این خصوص گفت پیشنهاد نمایندگان آمریکا بی ادبانه و به دور از عقل سلیم است و با اینکه میدانم این پیشنهاد تصویب نمیشود ولی هشدار میدهم در صورت تصویب شدن منجر به قطع روابط بین روسیه و آمریکا خواهد شد.
گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد رشد جمعیت در این کشور به پایین‌ترین میزان در 17 سال اخیر رسیده است. اکنون دولت انگلیس برای جوانسازی جمعیت به مجموعه‌ای از تدابیر و مشوق‌ها روی آورده است.
پیری جمعیت به یکی از چالش‌های اصلی جوامع به ویژه جوامع غربی مبدل شده. بر اساس برآورد سازمان ملل متحد تا 10 سال آینده جمعیت جهان حدود 8 میلیارد نفر می شود که 1/8 آن را افراد بالاتر از 65 سال تشکیل می دهند. برنارد جنکین نماینده پارلمان انگلیس:
ما در موقعیتی قرار داریم که با پیر شدن جمعیت باید فرزندان بیشتری بیاوریم تا جمعیت جوان شود و موازنه جمعیتی برقرار کنیم. تشویق فرزندآوری سیاست درستی است که باید جدی‌تر پیگیری شود.
در انگلیس یکی از عوامل پیری جمعیت سیاست تک فرزندی دهه 1970 اعلام شد که دولت با مجموعه متنوعی از مشوق‌ها و کمک‌های مالی تلاش کرده انگیزه فرزندآوری را افزایش دهد، اما بالا بودن هزینه‌های زندگی موجب شده توفیق چندانی به دست نیاورد. یک مادر انگلیسی:
فکر می‌کنم بسیاری از خانم‌ها انگیزه کمی برای بچه دار شدن دارن، چون خانواده‌ها برای بچه دار شدن پشتیبانی زیادی نمی‌شن. مثلا اگه شما شاغل باشید و فرزندتون رو به مهد کودک بفرستید هزینه زیادی داره. فرهنگ مردم در برخی کشورها به گونه ایه که مادر بزرگ‌ها یا عمه ها و خاله ها اگه شما شاغل باشید در نگهداری کودک به شما کمک میکنن، اما اینجا در بریتانیا بسیاری از مردم تنها هستند و نمیتونن از خانواده هاشون کمک بگیرن.
دولت انگلیس برای غلبه بر مشکلات ناشی از پیری جمعیت و جبران کمبود نیروی کار سن بازنشستگی را در سالهای اخیر 7 سال افزایش داد و به 66 سال رساند. یک شهروند انگلیسی:
به خاطر پیر شدن جمعیت افراد فعال که قادر به کار کردن و پرداخت مالیات باشند کم شده. این شرایط از یک سو درآمد دولت رو کاهش داده و از سوی دیگه به افزایش هزینه های دولت به خاطر نگهداری افراد سالمند منجر شده.
جذب نیروی جوان به ویژه افراد تحصیل کرده و نخبه از دیگر رویکردهای دولت انگلیس برای جوانسازی جمعیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نوبت میرسد به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای میرزایی.
متشکرم آقای ابراهیمی. سلام شنوندگان گرامی. لیگ برتر فوتبال: استقلال به صدر نرسید، پرسپولیس و سپاهان امتیازها را با مصر رفسنجان و تراکتور تقسیم کردند. در ادامه هفته پنجم این رقابت‌ها استقلال در ورزشگاه آزادی و در حضور 5000 تماشاگر برابر نساجی قائمشهر بدون گل مساوی متوقف شد. پرسپولیس در ورزشگاه شهید زین‌العلی سرچشمه برابر مس رفسنجان 1-1 مساوی کرد. سپاهان در نقش جهان زورش به تراکتور تبریز نرسید و به تساوی 0-0 رضایت داد. فجر شهید سپاسی در ورزشگاه انقلاب کرج 1-0 بر میزبانش پیکان تهران فائق آمد و فولاد خوزستان در اهواز با 1 گل هوادار تهران را برد. در جدول رده‌بندی آلومینیوم عراق با 11 امتیاز به دلیل تفاضل گل بهتر صدرنشین است. استقلال با 11 امتیاز در مکان دوم قرار دارد و تیم‌های سپاهان و پیکان با 10، گلگهر و زباهن با 9 و پرسپولیس با 8 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. بازی‌های هفته ششم 4 شنبه آغاز می شود. فدراسیون فوتبال در مورد مهلت 2 ماهه برای اصلاح بند 1 اساسنامه فدراسیون فوتبال دست به دامن مجلس شد و گفت 11 اسفند ضرب الاجل فیفا به اتمام می‌رسد. در این زمینه اردیبهشت دولت مصوبه خود را تحت عنوان 1 ماده واحده به مجلس شورای اسلامی فرستاده، اما تا کنون هیچ اتفاقی نیفتاده است. در صورت اصلاح نشدن اساسنامه محرومیت فوتبال ایران جدی است. فدراسیون جهانی گزارش داد در غیاب تیم ملی کاراته مردان ایران و قهرمان بلا منازع 3 دوره پیاپی رقابت‌های تیمی مسابقات قهرمانی جهان، ایتالیا و صربستان راهی فینال شدند. تیم ملی کاراته ایران به دلیل مبتلا شدن چند تن از ملی پوشان به کرونا مسابقات جهانی امارات را از دست داد. در ادامه مسابقات شطرنج آسیایی تاتا استیل در هند، پرهام مقصودلو مرد شماره 1 شطرنج ایران با 3 امتیاز در رده 7 این مسابقات قرار گرفت. در دور برگشت مسابقات گروه دال لیگ برتر کشتی فرنگی در اندیمشک، امیدهای لرستان با صدرنشینی در مجموعه دیدار رفت و برگشت به نیمه نهایی راه یافت. پیش از این نیز تیم‌های سینا صنعت ایزه، فولادین ذوب آمل و دانشگاه آزاد به نیمه نهایی صعود کرده بودند. در پایان 10 دوره مسابقات دراگون بوت قهرمانی کشور، تهران با 17 امتیاز قهرمان شد. تیم‌های مازندران، گیلان و بوشهر عناوین بعدی را کسب کردند و تیم ملی بسکتبال ایران در مسیر آماده سازی خود برای حضور در پنجره نخست انتخابی جام جهانی امروز در دیداری دوستانه به مسافه سوریه می‌رود. ملی پوشان بسکتبال ایران در پنجره نخست انتخابی جام جهانی 2023 5 و 8 آذر در تهران و منامه به مسافه بحرین خواهند رفت. متشکرم از همراهیتان.
در استانهای کرمان، جنوب فارس، هرمزگان، جزایر شرق خلیج فارس و تنگه هرمز احتمال بارش پراکنده و رعد و برق و وزش باد وجود داره. در نوار شرقی کشورمون هم وزش باد رو خواهیم داشت. نفوذ سامانه بارشی از سمت جنوب غرب به کشورمون آغاز میشه. روز یک شنبه علاوه بر جنوب غرب، غرب کشور هم تحت تاثیر این سامانه بارشی قرار میگیره. دوشنبه نواحی مرکزی رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. سه‌شنبه در شرق کشور فعال خواهد شد. روز شنبه برای استان‌های ایلام، لرستان، کوکیلو، بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و شمال خوزستان افزایش ابر و بارش‌ها آغاز میشه. یک شنبه این شرایط در کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان، مرکزی، لرستان، کوکیلو، بویراحمد و چهارمحال و بختیاری خواهد بود. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم غبار محلی وجود داشته باشه. این غبار محلی در روزهای یک شنبه هم وجود داره. دوشنبه غبار صبحگاهی خواهد بود. از روز دوشنبه بعد از ظهر بارش باران رو برای تهران پیش بینی می‌کنیم. گاهی هم وزش باد خواهیم داشت.
از آن صبح افق تهران ساعت 5:18 و طلوع آفتاب ساعت 6:45 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
از کرانه نیلگون عمان تا گستره هامون،
از سایه سار نخلستانهای ایران شهر تا بلندای افتخار شهر سوخته،
از سربلند سپید کوه کشتان
تا کوه خواجه سیستان، رادیو زاهدان
موج
ردیف 801 کیلوهرتز.
شامگاه تمامی شما عزیزان به خیرونیکی از زاهدان پخش شبکه استانی صدای مرکز سیستان و بلوچستان در خدمت شما هستیم. ضمن اینکه برنامه شب‌های ایران امشب چراغش از رادیو زاهدان روشن خواهد بود و میهمان و همراه محفل شبانه شما دوستان عزیز از رادیو زاهدان خواهیم بود. ضمن اینکه این خبر را هم خدمت شما اعلام بکنیم که امروز در کمال ناباوری صدای گرم و زبان گویای فرهنگ سیستان، همکار و پیشکسوت رسانه استاد محمد جهانتاب، مردی از خطه مردمان ولایت مدار استان که همواره همراه رسانه و به عنوان کارشناس فرهنگ سیستان در برنامه های متعدد حضورشون رو شاهد بودیم، خاموش شد. این غم رو با ذکر نام و یاد آن عزیز از دست رفته تسلا می بخشیم و برای ایشون از درگاه خداوند مغفرت و رحمت خواست داریم. دلمان تنگ صدایی است که نیست.
خدا خدای بلند سر یک کار بکنک، مرا در باغ گل انار بکنک، مرا در باغ گل انار شیری، بیانو ور حال زابل چاره بکنک. خدای خوبمه، خدای مهربانمه.
بله، صدای استاد محمد جهانتاب که امروز چراغ زندگیشون خاموش شد رو شنیدیم. تو می روی دیگر این ایستگاه جای تو نیست، هوا مناسب پرواز شعرهای تو نیست، دلت هوای سرودن نمی کند دیگر، هوا هوای سرودن، هوا هوای تو نیست. تو مثل چشم اصیلی، تو خوب می دانی که هیچ جای جهان مثل روستای تو نیست. جهان به تسلیت شعر آمده است اینجا، تو هم قبول کن این دست گل برای تو نیست. هنوز هم همه گفتگوی من گریه است، هنوز فرصت تعریف ماجرای تو نیست، هنوز اول گریه است، حرف پایان نیست، وگرنه مرگ خودش گفته انتهای تو نیست. تو مثل حادثه ای عاشقان زیبایی، ستون تسلیت روزنامه جای تو نیست. یک بار دیگه تسلیت میگم از سوی خودم و همکاران پرتراشم در حوزه رسانه. غم از دست دادن استاد محمد جهانتاب، همکار و پیشکسوت رسانه رو. ضمن این که همراه میشیم با برنامه شبهای ایران از رادیو زاهدان.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام مردم ایران. امشب که حضور یار جان افروز است، بختم به خلاف دشمنان پیروز است. گوشم بمیر و مه فروشو که مرا، آن شب که تو در کنار باشی روز است. آن شب که تو در کنار باشی روز است، وان روز که با تو می رود نوروز است. دی رفت و به انتظار فردا منشین، دریاب که حاصل حیات امروز است.
سلام مردم ایران، بامداد پاییزیتون بخیر و نیکی. در 29 روز آبان ماه سال 1400 خورشیدی، در حالی که شب آینه هاش رو در استقبال روز شکسته و به انتظار تقلای دوباره نشسته، ما هم میهمان محفل با صفای شبانه شما شدیم تا چراغ شبهای ایران رو از سیستان و بلوچستان روشن کنیم و دل به دل شما بدیم. امیدواریم هر جای این سرزمین کهن که هستید، ایام به کام و شادی ها و خوشی ها مدام باشه انشالله. در برنامه شب های ایران امشب راجع به آداب و رسوم محلی در پاییز قرار صحبت بکنیم. شما هم با ما از رسوم پاییزی منطقه خودتون بگید و در این گپ و گفت همراه ما باشید. اما شماره های همدلی ما و شما در خوشنشینی شبانه امشب، شماره تلفن 33-22-40-80 با پیش شماره 0-54، تکرار میکنم 33-22-40-80 با پیش شماره 0-54 و شماره پیامک 30643، تکرار میکنم 30643، تا حوالی ساعت 2 بامداد میتونید با ما باشید و از آداب و رسوم پاییزی منطقتون بگید و اینکه بهترین رسم منطقه شما در پاییز چیه. بسم الله. امشب قرار راجب پاییز و قشنگیاش، رسوم زیباش، حرفا و دلتنگیاش و بیشتر از همه دلبریاش با هم گپ بزنیم. خیلی‌ها که شنونده شبهای ایران امشب هستن ممکنه متولدین پاییز باشن یا سالگرد ازدواج مبارک و خجستشون باشه یا اصلا قراره تو این فصل عاشق بشن و برن خونه بخت. به همشون مبارک باد میگیم. سرتون سبز، عمرتون دراز و دست هیچ خزانی به جنگل همیشه سبز ایمان و زندگیتون اشارتی نکنه انشاءالله. فصل فصل نارنگی و پرتقاله. لحظه هاتون پرتقالی باشه انشاءالله، بهتون خوش بگذره و شبهای ایران امشب رو از رادیو زاهدان همراهی بفرمایید با موضوع آداب و رسوم پاییزی منطقه و اینکه بهترین رسم منطقه شما چیه معرفی بفرمایید و از رسوم زیما بگید. همه اینا بگیم مطمئنن با حفظ شیوه نامه های بهداشتی و حفظ اون شرایطی که باید مراعات بکنیم که خدای نکرده این بلا گرفته کرونا سر از خونه هامون در نیاره.
Thank you. از سوار زار و رستم یل سیستانی من دلاور بلوشم حافظ کیار و میهن کوه غیرتم برایم مرز ایران مثل ناموس این منم بیدار باشه در دل شب همچو فانوس از نسل و نبیر رستم و زال از تو از ملک کیا سابق رو بال از تو قیلال بلوچ خنگ ابو از تو سرباز دلیر پاک ایران از تو سرباز دلیر پاک ایران از تو نسل و زدون زل و رستم شعر و سیستان یلان من مزنم این بلوچان پاسبان میهنون من غیرت کوهان پا من ننگ تو ناموس مرز ایران ته دل شب باشک دل چشک پانو سا تو پانا مو قبیل در قبیل هم اشیرگی مو هم ده ساکن کویر و سهرا هم نشین موج و ساهه عاشق و شیدا همگی ترنگونه من ندر وطن خواست دل و از جونه قیقوم و قبیل موج هامون است لیلا وطن و امیم مجنون است ار دشمن در مونده و افسوس است ای خاک دلیر و عرض ناموس است خامون عزیز لاله تبتان است گوش جغره پاک ایران است گوش جغره پاک ایران است عاشق ملکین و هنکین چشک حامولین و تبتان ماه ماسا پیم کنوکین سیستانی و بلوچین عاشق این سرزمینین همچو حامولیم و تبتان ماه ماسا
برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع و محفل شبهای ایرانی ها پیوستن بگیم که شبهای ایران امشب از رادیو زاهدان تقدیمتون میشه مرکز سیستان بلوچستان با این عوامل که امشب خدمتگزار شما هستن تهیه کننده آقای محسن یعقوبی دستیار و ارتباطات سرکار خانم سمیه ریگی صدا بردار آقای هادی جلیلی گزارشگر آقای یزدانی گوینده و نویسنده بنده در خدمت شما نوکندی ارزیاب پخش صدا آقای علیرضا میر مدیر محترم پخش صدا آقای ابوالفضل سردشتی ترابری آقای زارعی و حراست آقای فرشید قندی همه این عزیزان تلاششون بر این هست که یک برنامه در خور شأن شما دوستان عزیز هموطن تقدیمتون بشه انشالله که بتونیم ادای دین بکنیم ضمن اینکه موضوعمون هم پاییز و آداب و رسوم پاییز هر منطقه که شما هم میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که مجدد هم اعلام میکنم با ما مشارکت داشته باشید و از رسوم زیبای منطقه تون بگید و با ما در این گپ و گفت شبانه همراه باشید 33 22 40 80 با پیش شماره 054 و شماره پیامک 30643 پاییز رو دوست دارم پاییز زمستونیه که تب کرده تابستونیه که لرز کرده بغضیه که رسوب کرده حرفیه که سکوت کرده و من سکوت رسوب کرده در تب و لرز پاییز رو دوست دارم. میگن پاییز عروس همه فصل است. یادم باشه این پاییزم برگایی که روزی هزار بار به هم نفس دادن رو له نکنه. اما 3643 و پیامک های شما ما شاءالله از همه جای ایران حاضری داشتیم، از مازندران گرفته تا سمت کرمانشاه و جنوب غرب و خلاصه همه جا. اما امشب بنا رو بر این بگذاریم که بیشتر شما بگید ما بشنویم و پیامک های شما رو بخونم. گفتن که سلام، خدا قوت، حسین رضی هستم از جویبار. وقتی فصل پاییز میاد و بچه‌ها مدرسه میرن یه شادی خاصی به من دست میده. خدا نگهدارتون باشه. بله دیگه، بعضی جاها مدارس باز شدن و بچه‌ها دوباره به هلهله و ولوله و شور و هیجان افتادن و قشنگه واقعا، دستتون درد نکنه. گفتن سلام، با تشکر از برنامه خوبتون، من نگهبانم، اولین بار برنامه‌تون رو میشنوم و احد بادپیما از یزد یا شاسین سلدوز نقده، من نمیدونم از یزد اون وقت آذری، ولی خب دستتون درد نکنه. اگه نگهبانم هستید چجوری رادیو گوش میدید؟ سر پست یه وقت اضافه خدمتی چیزی نخوره. خلاصه مواظب باشید، شاید هم از طریق بلنگو داره اینقدر این برنامه جذاب پخش میشه که همه دارن میشنون. در هر حال خدا قوت برادر، خیلی ممنون که بیداری و حواست به همه جا هست، دستتون درد نکنه. گفتن سلام، به فریادم برسید، فرزندم بیماره و دستم نمیرسه پیش پزشک ببرمش و خواهش میکنم که کمک بکنید. بله آقای خانم فاطمه جعفری فرشمی گفتن که اگه لطف کنید کمکی بکنید، فرزند بیماری دارن. میتونن دوستان اگر تمایل دارن راهنماییشون بکنن و پزشک حاذقی یا حالا شرایط خاصی رو بتونن براشون مهیا بکنن، با ما در ارتباط باشن، ما شماره میدیم، حتما با این عزیز ارتباط بگیرین، دستشون هم درد نکنه. و خیلی ممنونیم که احساس کردید که از این برنامه حتی صدای نیازمندی شما به گوش دیگران میرسه. گفتن که رسم جدید شهر ما تو مشهد، نو عروسا در واقع میرن برای چشم روشنی خونه بزرگترها و خب خیلی رسم قشنگیه در شبهای پاییزی که به خونه بزرگترها سر میزنن، دستشون هم درد نکنه. دوست دیگری گفتن که سلام، ممنون بابت برنامه و موضوع قشنگتون، پاییزو خیلی دوست دارم با هزار رنگش، ولی خوبیش اینه که یک رنگه و همیشه مشخصه که پاییز هزار